بسم الله الرحمن الرحیم. غزلی زدگر سو، برگزیده اشعار ادگار آلن پو، مترجم استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4، مقدمه مترجم. بسم الله الاعرف. وقتی آدمی گنده می شود، گویی مغزش گنده می شود و بخارات این گندگی را هم ایده و آرمان و فلسفه و منطق و حساب می خواند. به تدریج پاکی و سادگی و روشنی دوران کودکی و نوجوانی مبدل به کدورت شده و حیرت و مکاشفه و دیدن تبدیل به عادت و تقلید و تلقین می گردد و بخاری سیاه آینه جان را می پوشاند و تاریکی اندک اندک روح را از میدان به در می کند. شهادت تبدیل به قضاوت می شود و آنگاه آدمی احساس می کند که چیز بس عزیزی به سرعت در حال از دست رفتن است. این احساس در سنین بلوغ به طرز مرموزی به صورت نوعی مقاومت و طغیان بروز می کند و آخرین تلاش برای نجات یک روحی که در حال رفتن است صورت می گیرد. ولی به تدریج که دوران نوجوانی سپری می شود و فرد در بساط تله های سنت و فرهنگ و منطق و نیازهای جاهلانه محیط احساس می کند که دست به تلاش عبث زده است و آنگاه به تدریج به این اصل ناحق فرهنگی اعتقاد می یابد که خب جوانی بود و جاهلیت و جنون. و ادگار آلن پو از جمله انسان‌های انگشت شماری بوده است که تا جانی در تن داشت روحش را حفظ نمود و تن را قربانی روح کرد، نه برعکس. در آمریکا بودم به قصد مثلا تحصیل. دوستی آمریکایی یافتم، جوان مردی 40 ساله، دکترای ادبیات انگلیسی و عاشق ادبیات جهان. با عملگی امرار معیشت می نمود و عاشق شاعرانی بود که شاعران زندگی می کردند و به قول فروغ فرخزاد شعرشان تشریفاتی نبود، بلکه بیان واقعیت زندگیشان بود و به قول قرآن کریم از آن دست از شاعرانی نبودند که می گفتند آنچرا که هرگز به آن عمل نمی کردند، یعنی شاعران شعاری. روزی در منزل این دوست میهمان بودم که سخن از ماهیت هنر به میان آمد تا رسیدیم به هنر در جامعه آمریکا. و این دوست گفت که آمریکا همه چیزهایش زرق و برقی و آدم گول زن و دمدمی است و به نظر من تنها چیز ماندگار و ارزشمندی که دارد پو است. و من که تا آن روز حتی نام پو را هم نشنیده بودم و اصلا نمی دانستم که نام یک انسان است یا یک خوراکی، گفتم پو چیست؟ خنده ای کرد و گفت بسیار متاسفم که دانشجوی علوم انسانی هستی و این همه از شعر و هنر دم می زنی و در آمریکا درس می خوانی و پو را نمی شناسی. و به ناگاه شروع کرد شعری را خواندن. در حال خواندن این شعر شوق و دردی عظیم در صدا و صورتش آشکار شد و به راستی مرا به وجد و مستی مبتلا کرد که قبل از آن در خودم سراغ نداشتم. حالتی بسیار شبیه ذکر و سماع در آویش مولویه به من دست داد و احساس کردم که روحم در آتش می رقصد. از درد و بصیرت به رقص آمده است. آری، او در حال خواندن شعر کلاغ سیاه بود و بدین ترتیب با پو آشنا شدم و سالها بعد، یعنی به سال 1363، به ناگاه یک بار دیگر روح پو به سراغم آمد و مرا واداشت تا اشعارش را عمیقاً بخوانم و از این خواندن به خودی خود ترجمه‌ای حاصل شد که در این کتاب می‌یابید. جالب و حیرت آور این که درست همان شبی که ترجمه اشعار پورا آغاز کردم به وقت نیمه شب بود که به ناگاه تمام شهر تهران به لرزه آمد. نخستین موشک عراق بر سر تهران فرود آمد و بدین ترتیب صحنه بیرونی شعر پونیز فراهم آمد و من در شرایطی کاملا واقعی قرار گرفتم و در مدت کوتاهی اکثر اشعار پورا گلچین نموده و خواندم و ترجمه کردم. در واقع شعر را خواندم و شعر در روحم تبدیل به فارسی شد و من از روی آن نوشتم و شعر پورا بار دیگر سرودم. از پو جز دو سه قطعه شعر و داستان کوتاه که حدود ربع قرن قبل از انقلاب اسلامی ترجمه شد و جز انگشت شماری از آن بهره نبردند، چیزی بیشتر در کشور ما معرفی نشده است. اولین مترجم پو آقای شجاع الدین شفاست که این چند قطعه مذکور را در مجموعه ترجمه هایش در دائرة المعارف ادبیات جهان به چاپ رسانید. هرچند که به عنوان یک مترجم بایستی آقای شفا را یک نابغه دانست که شبیه او دیگر در کشورمان تا کنون پدید نیامده است، ولی در تفسیر و تعریف کوتاهی که وی از این شاعر به خوانندگان فارسی زبان ارائه نموده، نهایت کم لطفی و قشریگری را به خرج داده است. وی پورا هنرمندی مالی خوریایی معرفی کرده و هنرش را در گرو جنونش می داند. تفسیر مشابهی که خود آمریکایی‌های قشری درباره پو ارائه می‌کنند و مشابه تفسیری است که در کشور خودمان نسبت به صادق هدایت شده است. اکثر فرزانگان تراز اول مغرب زمین پو را از پدران و بنیانگذاران شعر و ادبیات مدرن جهان دانستند که بخش عمده و برجسته‌ای از ادبیات مدرن تحت تأثیر آثار وی پدید آمده است. وی در ادبیات سرزمینی را کشف نمود که تا قبل از او بر کسی شناخته شده نبود و آن موقع هنوز دانش روانشناسی مدرن و روانکاوی پدید نیامده بود و بلکه آثار پو خود یکی از بسترهای پدید آمدن روانکاوی جدید است، همانطور که فلسفه نیچه مهد روانشناسی اعماق محسوب می گردد. پو پدر ادبیاتی است که شعر او داستان پردازان مکتب ساز تاریخ معاصر جهان همچون بودلر، رامبو، مالارمه، کافکا، الیوت، کیپلینگ، اسکار وایلد و حتی کسانی چون چخوف و میشیما در مشرق زمین به شدت از آن تأثیر پذیرفتند و کسی چون صادق هدایت عملاً پیرو به مکتب هنری و فکری و احساسی پو است و همزاد ایرانی پو محسوب می شود. بنابراین هرچند که پورا بزرگترین بانی مکتب سمبولیزم در ادبیات مدرن می‌نامند، ولی گستردگی و عمق هنرش به حدی است که خالق بسیاری از مکاتب مدرن بوده است، تا آنجا که حتی می‌توان مکتب رئالیسم جادویی در داستان نویسی را که در این دهه اخیر سر برآورده است شاخه‌ای از مکتب کلی هنر پودانست که طی حدود 150 سال تغییر و تبدیل یافته است. در نقاط مختلف جهان مدرن و در میان ملل و فرهنگ‌های مصرفی این نوع ادبیات را ادبیات مالی خوریایی، شیطانی، جن‌زده، جنون‌آور و مرگ‌زا و شوم می‌نامند. ولی خالق این نوع ادبیات توانستند تلخی حقیقت را از اعماق وجود انسان استخراج کرده و چشیده و در دسترس مردم قرار دهند و این اتهامات حاصل این تلخی است که اکثر مردم از آن گریزانند و جز حق پرستان را شیرین نمی آید. این نوع شخصیت ها در میان منتقدان اهل معرفت معروف به عارفان وحشی و عاشقان سوخته و انسان های ملکوتی می باشند که در زندان تن طغیان کردند و دنیا را بر دنیا پرستان ناگوار نمودند. بیانی از این نوع در شدیدترین حالتش را در سخنان امام علی علیه السلام می‌یابیم، مثلا آنجا که می‌فرماید این دنیا در نظر من لاشه گندیده خوکی است در دهان یک جزامی. این تلخی و زشتی دنیای مادی از زبان همه شاعران و عارفان جدی جهان آشکار است. شاعرانی که منافق نبودند و معرفت و شعور شاعری را به مصرف نان و نام نرسانیدند جملگی چنینند. همه اشعار و آثار ناب و جاودانه تاریخ ادبیات جهان تلخ و تیز هستند. پورا برجسته ترین شاعر و هنرمند تاریخ آمریکا و از شخصیت های انگشت شمار تاریخ ادبیات غرب دانستند که در تاریخ معاصر به ندرت شاعر و ادیب و متفکری خلاق بوده که از تأثیر وی در امان مانده باشد، مستقیم و یا غیر مستقیم. اشعارش به خصوص چند شعر معروفش به نام‌های کلاغ سیاه، اولالوم، زنگوله‌ها، برای آنی و به هلن در جریه آثار جاودان و کم نظیر تاریخ ادبیات جهان است و سیمایی اسطوره‌ای یافته است. و اما در کشور ما میتوان گفت که حتی در میان ادیبان و شاعران هم چندان شناخته نیست و بلکه بیشتر پیروان و مقلدان اروپایی پو مد نظر میباشند. یعنی مقلدان پو که آثارش را رنگ و لعاب زده و به نام خود دکانهای روشن فکری و هنری برپا نمودند. پو بکر است و جز اندیشمندان و هنرمندان بکر شهامت آشنایی با او و درک او را ندارد. اشعار و آثار پو به شدت نشئگی جهل و فریب را می پراند و خوشبختی های حیوانی را نقش براب می کند. و این است که پو هنوز حتی نسبت به مقلدان خود در سراسر جهان بسیار گمنامتر و ناشناخته تر مانده است. به لحاظ ارزش و محتوای پیام میتوان اشعار پو را هم ردیف اشعار خیام و حافظ و بابا طاهر دانست که لطافت موسیقی را با تلخی حقیقت قرین ساخته و گوارا می سازد. اگر بتوانیم در اشعار پو وارد شده و با او هم سفر شویم، باور می‌کنیم که اشعارش خیالات باطل نیستند بلکه نوعی کشف و شهود عارفانه‌اند که از اعماق جان به تصویر کشیده شدند. اشعار پو مثل حافظ همگی تصویری هستند و آنهایی که با شعر تصویری آشنا نیستند و اصولاً مشاهده باطنی ندارند و معانی را جز از طریق تفسیر نمی‌یابند، قادر به لمس و درک این اشعار نمی‌باشند. پورا داستان نویسی نیز از پدران داستان کوتاه در ادبیات جهان دانستند و از این لحاظ وی را همپایه گوگول، یک نابغه به اصطلاح مالی خولیایی دیگری از روسیه قلمداد می کنند. جالب این که پو و گوگول، یکی در آمریکا و دیگری در روسیه تزاری، نه تنها شباهت خارق العاده‌ای در شخصیت و افکار و احساسات دارند بلکه در یک عصر زیستند و بلکه هر دو متولد یک سال یعنی 1809 می باشند. پو در 40 سالگی و گوگول در 40 سالگی و هر دو بی هیچ مقدمه ای از دنیا رفتند، با این تفاوت که گوگول در روسیه در همان دوران حیاتش تا حدی شناخته شد و با نوابقی چون داستایوفسکی و تورگنیف و پوشکین هم دوران است و تنها نیست، ولی پو در تنهایی و گمنامی زندگی کرد و مرد. در حالی که تشییع جنازه گوگول تقریبا عزای ملی بود، در تشییع جنازه پو فقط 3 نفر حضور داشتند. پو در داستان نویسی کوتاه که این اشعارش می باشند به خاطر سرزمینی از موضوعات کاملا جدیدی که کشف نمود نیز در صدر داستان نویسی کوتاه در تاریخ جهان قرار دارد. داستانهای او گاه به 2 صفحه بیشتر نمی رسد، ولی در این 2 صفحه ماجرایی را در مقابل چشمان خواننده قرار می دهد که وی را مات و متحیر می سازد. به قول بسیاری از منتقدان بزرگ ادبی، تا به امروز هنوز هیچ هنرمندی در قدرت مکاشفه و خلق هنری حتی 1 قدم از پو فراتر نگذاشته است. اشعار پو از غیر قابل ترجمه ترین اشعاری است که در جهان سوم سروده شده است و از این لحاظ در برخی موارد کار ترجمه حتی از اشعار آرتور رمبو هم شاق‌تر می شود. زیرا جهان اشعار پو جهان مجردات مطلق است که جز او هیچ کسی در جهان غرب به آن راه نیافته است و به همین دلیل وی را پدر شعر سمبولیسم خوانده‌اند. ترجمه اشعار پو توسط این جانب ترجمه ای از سر عشق و وظیفه بوده است و موسیقی بس زیبا و جادویی کودکانه و عارفانه ای که در اشعارش موج می زند جبران در ترجمه می میرد، ولی سعی کردم که در حد توانم این فقدان را در معانی تا حدودی جبران کنم. و بایستی اعتراف کنم که به قول آن دوست آمریکاییم هر شعری را بایستی به همان زبان شاعر خواند. و تازه می‌فهمم که چرا به آلمان رفته بود تا آلمانی را فراگیرد، فقط به این نیت که بتواند فاوست گوته را به زبان اصلی بخواند. در قاموس پو همچون بسیاری از شاعران و عارفان خلاق جهان واژه‌هایی همچون مرگ، کودکی، عشق، زن، زیبایی، خدا و ابدیت همگی کمابیش قلمروبه واحدی دارند و به یکدیگر تبدیل می شوند و یک تراژدی را در سمفونی جادویی پدید می آورند که در عین غیر واقعی بودن از واقعیت هم به انسان نزدیک تر است. مجموعه ای که پیش روی دارید ترجمه کلیه اشعار پو به استثنای چند تایی می باشد. در این مجموعه همه اشعار درجه اول و مشهورش ترجمه شده است. پو عمر چندانی نکرد و لذا کلیه اشعارش از 70 صفحه تجاوز نمی کند، ولی در همین مختصر و مفید کاری جاودان پدید آورده است و به قول بسیاری از صاحب نظران فقط شعر کلاغ سیاه به تنهایی کافی بود که نام پو را در صدر شاعران مدرن درجه اول جهان به ثبت برساند. این دفتر حدود سال 1363 تا 64 به ترجمه آمد، ولی به دلایل درونی و برونی انتشارش تا کنون به تعویق افتاد. و اما اندکی درباره زندگی ادگار آلن پو. زندگی ادگار آلن پو همچون همه اشعار و داستانهایش کوتاه بود. بیدار کننده، نیشدار و دلخراش و بسیار سریع همچون یک رویا. وی به لحاظ روحیه و خصائلش آدمی کاملا غیر عادی بود و برای اغلب آدمها و اطرافیانش غیر قابل تحمل می نمود. منتها نه به دلیل زننده بودن گفتار و رفتارش، بلکه به دلیل غیر قابل فهم بودن موجودیتش. وی در روابط اجتماعی انسانی کم نظیر و حیرت‌آور گزارش شده است. در یک ملاقات کوتاه هر انسانی را مجذوب خود می نمود، ولی این وضع به سرعت تبدیل به بیزاری و گریز می شد و بدین ترتیب به طور فزاینده‌ای به سمت تنهایی و انزوا می رفت و این مسئله شاید دلیلی بر گرایش وی به الکلیسم باشد. ادگار آلن پو در 19 ژانویه سال 1809 میلادی در شهر بوستون در آمریکا به دنیا آمد. پدر و مادرش دو بازیگر دورگرد تئاتر بودند، ولی در 3 سالگی تنها فرزند خود را در نهایت فقر و فلاکت تنها گذاشتند و از دیار فانی رفتند. و بدین ترتیب پونیز همچون رمبو از کودکی بی سرپرست ماند و با فقر و بی کسی و آوارگی قرین شد. خانواده ای ادگار کوچک را به فرزندی پذیرفت و او را بزرگ نمود. پدر خواندش تاجری ثروتمند بود که به زودی ورشکست شد و از آمریکا مهاجرت نمود و رهسپار انگلستان و اسکاتلند گردید تا شاید دوباره بتواند تجارتش را از نو آغاز کند. ادگار در مدارس این دو کشور به تحصیل مشغول شد که به خاطر ورشکستگی مجدد پدر خواندش به آمریکا بازگشتند. ادگار دوران مدارس ابتدایی و متوسطه خود را به عنوان یک شاگرد نمونه و نابغه سپری نمود. وی ورزشکار برجسته ای نیز بود و در پرش رکورد 21.5 فوت را به دست آورد. همگی آینده‌ای بس درخشان را در همه زمینه‌ها برای او پیش‌بینی می‌کردند. وی با نمراتی ممتاز وارد دانشگاه ویرجینیا شد، ولی به خاطر خصوصیات درونی خیش و نیز به دلیل فقر و بیپولی دانشگاه را نیمه کار ترک گفت و دیگر هرگز به دانشگاه باز نگشت. طلبکارانش او را کلافه کرده بودند و رابطه‌اش با پدرخواندش نیز بسیار وخیم بود و لذا شهر را ترک گفت. دوران آوارگیش شروع شده بود و از هر کمک مالی از جانب خانواده محروم گردیده و به کلی طرد شده بود. پونیز همچون بایرون همیشه عاشق بود و عشاق زیادی داشت که در همه این عشقها ناکام گردید و اصلاً به طرز حیرت‌آوری به محض عاشق شدن می‌گریخت و گویا نمی‌خواست که عشقش آلوده گردد. برای او زن معنا و موجودیتی آسمانی داشت که به ندرت در انسان دیگری بدین گونه رخ نموده است، آن هم در دوران مدرن صنعتی و آن هم در آمریکا. چیزی حدود نیمی از اشعارش و بهترین اشعارش تحت تأثیر زنان پدید آمده است، زنانی که به زمانی عاشقانشان بود: لنور، هلن، آنی، آنابلی و ویرجینیا همسرش. وی زن و مرگ و خدا و ابدیت و روح را یکی می دید و این امر در اشعارش آشکار است. و چون این پدیده ای در تاریخ هنر و اندیشه جهان کم نظیر است. به اینک از خانه و شهرش رانده شده و در شهرهای شمال شرقی آمریکا در بدر در جستجوی کاری برای امرار معاش است. حتی مدتی جبران در ارتش ثبت نام کرد، ولی چیزی نگذشت که آن را هم رها نمود. وی از 22 سالگی نوشتن را به طور جدی آغاز کرد و با شعر و برخی از اشعار و داستانهایش در برخی از نشریات محلی به چاپ رسید و مختصر پولی نصیبش شد. ادگار در اولین ملاقات با دختر خاله اش ویرجینیا سخت دلباخته او شد و دختر خاله هم او را تا حد پرستش دوست می داشت. این دو در سال 1836 ازدواج کردند و به همراه خاله خود برای به دست آوردن کاری پردرآمد راهی نیویورک شدند و ولی در آنجا نیز هیچ موفقیتی پدید نیامد و در تمام این مدت خاله بود که هزینه زندگی آنها را می پرداخت. نیویورک را به قصد فیلادلفیا ترک گفت و با خانوادهش در آنجا مقیم شد. در فیلادلفیا برخی از اشعار و داستانهای کوتاهش منتشر شد و تقریبا مورد توجهی قرار گرفت و به او امیدی بخشید. پودر همه جا به شب زنده‌داری می پرداخت و حال همسر جوان و دلباختش را چندان مراعات نمی کرد، هرچند که ویرجینیا نیز سخت نمی گرفت. در همین دوران ویرجینیا بیمار شد و معلوم گردید که بیماریش مزمن است. این بیماری گهگاهی به سراغش می آمد. در سال 1842 دچار تشنج عصبی شدیدی شد و تقریباً به حال مرگ افتاد. ادگار نیز از این وضع به کلی روحیه خود را از دست داد. اینک فقر و بیکاری با بیماری و یأس شدید همراه شده بود و بالاخره پورانیز بستری نمود و خاله از هر دو پرستاری می نمود. پس از مدتی حال همسرش بهتر شد و پوجانی گرفت و دوباره به کار انتشار نوشته‌هایش مشغول شد. در سال 1845 یعنی در 37 سالگی شاهکار فنا ناپذیرش یعنی کلاغ سیاه را منتشر نمود که اسطوره یأس و نیهیلیسم کامل بود و در مجامع هنری و ادبی آمریکا مورد توجه قرار گرفت. این روزها از هر لحاظ شادترین روزهای پو بود. حال همسرش بهتر می نمود و روزنامه ها آثارش را چاپ می کردند و وضع مالیش اندکی بهبود یافته بود. و علاوه بر این در همین ایام آوازه پو در فرانسه پیچیده بود و یک شاعر فرانسوی به نام شارل بودلر که بعدها به اوج شهرت رسید و صاحب مکتبی شد، بخشی از اشعار و داستانهای پو را برای اولین بار به فرانسه ترجمه نمود. و اینک پو در فرانسه از شهرت و ارزش بیشتری نسبت به آمریکا برخوردار بود. ولی این موفقیت ها مثل یک رؤیا گذرا بود، زیرا یک سال بعد یعنی در سال 1847 دوباره حال ویرجینیا بد شد و در سن 24 سالگی از دنیا رفت. با این واقعه کار پونیز تمام شد. پو با مرگ همسر جوانش به اشد کدورت و یأس و تشنجی روحی مبتلا شد و بستری گردید و خاله اش پرستاریش را در منزل بر عهده گرفت. پو اینک 38 ساله بود. پس از چند ماه اندکی بهبود یافت و از رخت خواب برخاست و سال بعد یعنی در 39 سالگی اثر جاودانی دیگرش را به نام اولالوم که ظاهراً هیچ معنایی نداشت منتشر نمود. این شعرش را از بی نظیرترین اشعار ادبیات انگلیسی و از شاهکارهای فناناپذیر ادبیات جهان به حساب آوردند. وی در این ایام از سردرد شدیدی رنج می برد. او پس از مرگ همسرش تا به آخر عمرش یعنی 40 سالگی تقریبا در رؤیای کامل به سر برد و بخش عمده آثار برجستش نیز محصول همین دوره است. شعر معروف و حیرت آور دیگرش به نام برای آنی در همین دوره خلق شد. آنی نیز زنی بود که پو عاشق او شده بود و قصد ازدواج با او را داشت، ولی هرگز چنین نشد. همه دوستان پو او را به وضوح در حال از دست رفتن می دیدند. در اکتبر 1849 با زنی به نام المیرا که سخت عاشقش بود قرار ازدواج گذاشت. قرار بود که تا چند روز دیگر مراسم عقل صورت گیرد و حتی قرار دقیق آن نیز گذاشته شد. پو صبح روز 28 سپتامبر، یعنی همان روزی که قرار عقد و ازدواج داشت، در حالی که در تب می سوخت از خانه خارج شد تا به کلیسا برود و به مراسم عقد برسد، ولی تا 5 روز هیچ کس او را ندید، تا اینکه در روز 5 غریبه ای او را در حال انجماد در گوشه خیابانی یافت و به بیمارستان برد. با کمک یکی از دوستانش که پزشک بود کمی حالش بهتر شد و به خود آمد و اندکی از تشنج و اندوهش کاسته شد، تا اینکه صبح روز 7 اکتبر ساعت 5 در حالی که دوست پزشکش بالای سرش بود، پو به آرامی سرش را بلند کرد و گویی آخرین شعرش را می‌خواند. آه ای پروردگار من، پس کی مرا نجات خواهی داد؟ این را بگفت و نجات یافت در سن 40 سالگی. در تشییع جنازه‌اش فقط 3 نفر شرکت داشتند، خالی بیچاره‌اش و 2 دوست. تقریباً اکثر اشعار پو از جایگاه و موقعیت زمانی خاصی برمی‌خیزد که به ناگاه خواننده با کمال حیرت و هراس آن را گور می‌یابد. گویا پو سالها پیش مرده و در قبر آرمیده و از آنجا غزل سرایی می‌کند. یک چنین وضع و حسی که تا این حد طبیعی به خواننده القا شود در کل تاریخ شعر و ادب جهان کاملا بی سابقه است. تلخی اشعار پو برای کسانی که مرگ را باور ندارند بسیار تلخ تر است. گویی پو از مصادیق این کلام علی علیه السلام است که می فرماید بمیرید قبل از این که بمیرید. نامی هم که برای عنوان این کتاب برگزیدم، یعنی غزلی ز دیگر سو، برخواسته از همین واقعه است. گویا مرده ای از درون قبر با زندگان سخن میگوید. اوج این وضع را در روشنایی کامل معانی میتوان در شعر برای آنی مشاهده نمود. بدین لحاظ پو و آثارش ما را به یاد صادق هدایت و کتاب زنده به گور می اندازد. به نظر من به لحاظ شخصیت از زمان پو تا کنون در سراسر جهان کسی همچون صادق هدایت نیست که بتوان وی را پوی دوم لقب داد. هرچند که بر حسب نوشته های صادق هدایت به نظر نمی رسد که وی شناخت مستقیمی از پو داشته است. بنابراین این شباهت مطلقاً امری روشن فکرانه و تقلیدی و مکتبی نیست، بلکه وجودی و طبیعی است. خود هدایت در تاریخ ادبیات معاصر جهان یک مکتب است که در کشور ما هنوز مفهوم و جدی نیست و هنوز هم هدایت در کشور ما غریبه است، همانطور که پو در آمریکا و رامبو در فرانسه و هر صاحب هنر و اندیشه ای در وطن خودش، همانطور که محمد صلی الله در میان اعراب غریب است و بودا هم در هندوستان و حافظ هم در میان ایرانیان و انسان بیدار شده و روح یافته در کل عالم هستی غریب است و اشعار پو حماسه قربت انسان در عالم هستی است و لذا همه غریبان جهان پو را یک آشنای دیری نمی‌یابند و زهر تنهاییش را چون شهد عشق می‌نوشند. پو از جمله شاعران انگشت شمار جهان است که شعرشان عین زندگیشان است و زندگیشان را در شعر خود چکانیدند. سمبولیزم شعر پو از نوع رومانتیزم تصنعی محصول عشرت کافه‌ای و بورژوایی نیست و بلکه ریشه در اعماق واقعیت وجودی و عین زندگی انسان دارد و لذا نسبت به بسیاری از شعرای درجه چندم غرب که اکثراً مقلد مکتب پو می باشند گمنام تر است و به مذاق چنان شعر و شاعرانی خوش نمی آید، زیرا واقعیت را بیدار می کند و پرده از پندار خود فریبانه رومانتیزم بر می دارد و دلخوشی های ریایی و تصنعی را ریشه‌کن می کند و چشم رئالیسم حیات انسان را باز می کند و مرگ را زندگی می بخشد و زندگی را در مرگ به نمایش می گذارد و مرز بین زندگی و مرگ را از میان بر می دارد. شعر پو به لحاظی مثل فلسفه نیچه است که به قول نیچه با خون نوشته شده است و زهرآگین و بیدار کننده است. شعر پو گرچه متعلق به نیمه اول قرن 19 است ولی گویا برای پایان قرن 20 سروده شده است، برای دورانی که نشئگی آرمان‌های بورژوایی و ایدئال‌های تکنولوژیکی از اغلب کله‌ها پریده است و خواب‌های طلایی پایان یافته و واقعیت تلخ تراژدی حیات انسان خودفریب رخ نمایانده است. شعر پو، فلسفه نیچه و داستان‌های هدایت به عرصه باور حیات بشری وارد می‌شوند و این ورودی اجتناب ناپذیر است، زیرا دیگر مجال و توانی برای خودفریبی باقی نمانده است. به لحاظ اعتقاد دینی، باور مرگ نیمی از باور دین و خداست و در قرآن کریم و احادیث نبوی و ادبی فراوان می‌بینیم که یاد مرگ و مرگ اندیشی و مرگ باوری تا چه حدی در امر ایمان و تقوا و رستگاری مؤثر است. تا آنجا که شوق به مرگ از نشانه های درجه اول ایمان یقینی می باشد و علی علیه السلام مرگ را برای خودش از عسل شیرین تر می خواند. بنابراین برای یک انسان مدعی دین بیزاری از این نوع آثار و اندیشه ها نشانه بیزاری از دین و حقایق است و میل به خودفریبی و کفر و انکار و دنیا پرستی. و بدین لحاظ اشعار پو اشعاری ماهیتاً دینی و عرفانی است به سبک خاص خودش. به لحاظ تجربی و روانشناسی نیز مرگندیشی نه تنها زندگی را سخت و سیاه نمی کند بلکه بسیاری از مشکلات را می گشاید و زندگی را آسانتر می سازد و بسیاری از تاریکی هایی را که محصول دنیا پرستی و غفلت از مرگ است روشن می سازد. آنهایی که این نوع آثار و اندیشه ها را ضد زندگی و ضد رشد و ضد سعادت و شادابی روح می خوانند و لذا این آثار را تحریم می کنند به کلی از حقیقت سعادت و رشد غافلند و بلکه هنوز به مرحله بلوغ عقلانی نرسیدند و غرق در غرایز می باشند. تردیدی نیست که این نوع آثار هوسبازی‌های ذهنی و روشنفکرانه را که گاه لباس انقلابیگری بر تن می‌کند کرخت و منفعل می‌سازد و این از برکات آن است و در کشور ما مشابه چنین برخوردهای قشری که گاه لباس تعهد و انقلابیگری بر تن دارد درباره آثار هدایت و نیما و فروغ بسیار رایج است، هم از جناح قشری مذهبی و هم از جناح قشری روشنفکری که برای تبدیل کردن انسان به کالاهای مصرفی عجله زیادی دارند و اتفاقا این جماعت خیلی سریع تر از سایرین به پوچی و یأس دوچار شده و تن به هر خودفروشی و خیانتی می دهند و آنگاه پای منقل و وافور دم از هدایت و نیما می زنند. و این بدان معناست که همواره حرف حق هر چند که تلخ باشد دیر یا زود تصدیق می شود. و کلام آخرین که در کل تاریخ ادبیات و شعر جهان سخنی تلختر و دلخراشتر از اشعار پو ندیدم و لذا این دفتر را تقدیم می کنم به کسانی که تلخی حقیقت و واقعیت زندگی را بر شیرینی زود گذر و عذاب آور و گمراه کننده تفاسیر رومانتیکی ترجیح می دهند. هرچند که با پایان قرن بیستم عصر رومانتیسم نیز در حال به پایان رسیدن است و انسان مجبور است که چشمش را باز کند و از خواب بیدار شود و نگاهی بر خویشتن بیندازد.